سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 30 ژانویه 2016 و 10 بهمن ماه 1394. امروز برنامه رو با اخبار ایران شروع میکنم، گزارشاتی که از ایران رسیده، بعد میرم روی مسئله سوریه که تعیین کننده است در حال حاضر، هم برای جهان هم برای کشور ما و منطقه تعیین کننده است. بعد در همین زمینه، چون امروز راجع به انتخابات امریکا صحبت میکنیم، راجع به ایران، راجع به انتخابات امریکا هم باید صحبتی بکنیم و میخوام یه مقاله رو که رابرت رایش وزیر کار دولت کلینتون اخیراً منتشر کرده برای عزیزان بخونم که ببینم در امریکا در این انتخابات چی داره میگذره. و من چون صحبت از نظارت استصوابی کردم از نوع سرمایه دارانش، رابرت رایش این رو توضیح میده که به اصطلاح چطور در کشورهای سرمایه داری هم نظارت استصوابی سرمایه داری وجود داره و در ایران نظارت استصوابی پیش سرمایه داری و فئودالی قرون وسطایی. بنابراین راجع به امریکا و بعد امیدوارم که برسیم، برای اینکه مطلب زیاد هستش، دنباله بحثی را که از هفته گذشته شروع کردم راجع به تضادهای نظام سرمایه داری. این در واقع رفتن به ریشه هاست. تمام این وقایعی که اتفاق میفته، چه در کشور در واقع ارباب همه اینا در امریکا، چه در ایران و چه کشورهای دیگه مثل ترکیه، عربستان، اسرائیل، نوکرهای به اصطلاح درجه اول اینها، همه اینها باید رفت به ریشه ها و دریافت که از کجا سرچشمه میگیره. ولی قبل از اون میخواستم دوباره یادآوری بکنم عزیزان که امروز من یه صحبتی خواهم داشت در انجمن گلبانگ در جنوب کالیفرنیا که عزیزان اگه میخوان تماس بگیرن برای آدرس و زمانش و غیره و غیره، میتونن به این تلفن مراجعه بکنن: 949-500-87-10. مرسی فرزاد. بنابراین ابتدا میرم روی اخبار ایران. عرض شود که نامه مفصلی، در واقع دو تا نامه هست که میخوام برای عزیزان، برای اینکه اهمیت داره که جو و فضای ایران به دستمون بیاد. یکی از بستگان نزدیک که شغلش ظریفکاری ساختمان است، بعد از 2 هفته بیکاری که توانسته کاری 2-3 روزه به دست و پا کند، میگوید حالا باید 2 هفته بدوم تا مزدم را نقد کنم. او دیروز محتاج 3000 تومان، 3000 تومان ناقابل بود که از دیگری فرض کرد. او می گوید که شغل من کساد شده است و من مدتی چی کارگری می کنم، در ماه فقط چند روز. بنای آشنا که چند روز گذشته با وانت پیکانش مرا به منزل رسان، از بیکاری و بدی اوزا می نالید. او می گفت پول ندارم ماشینم را بیمه کنم. تا کنون به 2 نفر برای یافتن پول نزولی به مبلغ 1,000,000 تومان رو انداختم، نتیجه نگرفتم. حال مجبورم ماشینم را بفروشم و میدانم که این ماشین عصای دستم است. بعد نگاهی به من که کنارش نشستم میکند و گره به ابرو میاندازد و خشمگین نسبت به مسئولین میگوید پس اینها دارن چه غلطی میکنن؟ میگویم از اینها آبی گرم نمی شود. می گوید می دانم، بعد با نگاهی پرسشگرانه به من میگوید تو رأی میدهی؟ من نه که نمیدهم، تبلیغ میکنم که دیگران هم رأی ندهم. خیلی عصبانی است. حسین که با زن و بچه اش ساختمان نیمه کاره ای را در بازار، این کسی دیگه است. این عزیز در واقع گزارشات میدانی هم اینا. که با زن و بچه اش ساختمان نیمه کاره ای را در بازار ترتیب داده برای گل فروشی، فقط گریه نمی کرد. با صدای بلند که اطرافیانش بشنوند می گفت مدتی است که به طور کلی بازار کساد شده است. هفته ای دو تا گلدان و یا دو شاخ گل فروش ندارم. جیبی هم دیگر نمانده. پس اندازه دیگه نمانده که از آن خرج کنم. کار کارگری هم پیدا نمی شود. و در ادامه می گوید هفته گذشته ویلایی برای گلکاری به پشتم خورد و به همراه کارگری رفتم دو سه روزه انجامش دادم. با صاحبش که تهرانیش تماس گرفتم، گفت آخر هفته خودم می آیم کارت را تحویل می گیرم و مزدت را می دهم. می دانم برای دریافت مزد مصیبت دارم. این قبلا سرم آمده. بی‌معرفت پول نفرستاد مزد کارگر را هم بدهم. بعد این عزیز اضافه میکنه این ویلادارها هم زرنگ شدن چون کار کساد و دست زیاد شده است. بهشت پول داراست موقعی که دست زیاد بشه، این لشکر بیکارا زیاد بشه. مزد کارگر را بالا و پایین و امروز و فردا و سر و تنش را میزنم. چند نفری جمع میشون، بحث انتخابات پیش می آید. یکی با تمسخر میگوید حالا به چه رأی میدهی؟ میگوید رأی بدهم؟ به چه رأی بدهم؟ چه تاجی مگر به سرمون زدم؟ دیگری میگوید مگر دیگر کسی مانده؟ همه را قلع و قم کردم. یارو منظورش خامنه ایه. یارو میگوید به کسانی که ما انتخاب میکنیم باید رأی بدهید. مسخره است. مردم خوب میدانن که گیر کار کجاست و یاد گرفتن که چطور برخورد کنن. هر جا که دقت کنی فضا همین طور است. شاید برخی فکر کنن که من نویسنده دچار توهم شده باشم و مردم که بیخیال هستن و اهمیتی نمیدن، ولی اینا اشتباه میکنن. مردم قرار نیست و بیکار نیستن که همه روزه تجمع کنن و بحث سیاسی راه بیندازن. مردم از هر قشر و طبقه ای، از هر جمع و جماعتی، نمایندگان و روشنفکران و رهبران فعال خود را دارند و برابر رهنمودهای آنها در بزنگاه ها عمل می کنن. تجربه دو سه انتخابات قبلی و اتفاقات دهه اخیر جلوی روی ما است. اگرچه موفق نشدن مردم، اما شکست هم نخوردن. بعد اضافه می کنه قرار بود یارانه های نقدی را تا آخر سال 94 بردارن، یعنی مرحله آخر به اصطلاح هدفمندی، اما دیدیم که دولت برای جلوگیری از شورش‌های احتمالی و غیره آن را تا سال این عزیز می‌نویسه 94 فکر می‌کنم 95 باشه به تعویق انداختن. هر جا که بنگری اعتراض هست، حتی درون ادارات، باید وارد راهروهای دادگستری شوید تا زیر کنترل دوربین‌ها نارضایتی‌ها را ببینید. مردم هر معضل صنفی و مسئله شخصی را جلوه سیاسی داده، هر نکتش مهمه. مسئله صنفی نیست، مسئله فقط مسئله شخصی، تمام مسائل سیاسی میشه در چنین شرایط. و از آن جهت اعتراض بهره برداری میکنه، مسئله سیاسیش میکنه. شرکت های تولیدی و خدماتی، جامعه فرهنگی، پرستاران و و و نیاز توضیح نداره و از حرمان شمسه. سیستم هم درست این فضا را میبیند. و به همین خاطر است که سعی دارد که کوچکترین فضا را ببندد. دست به بگیر و به بندهای فلعی می زند. نمایندگان مردم را شناسایی و دستگیر می کند. از روزنامه نگار گرفته تا فعال سیاسی گرفته تا هنرمندا گرفته و حبس‌های طویل مدت می دهد. شکنجه و سرکوب می کند. اعدام می کند. ماشین سرکوب هیچگاه بیکار نبوده. مثلا در مورد انتخابات ببینید چه اوضاع مسخره‌ای را به وجود آوردن که مایه ریشخند و لطیفه در میان مردم شدن. در مورد مجلس خبرگان در هفت شهرستان تنها یک نفر از فیلتر شورای نگهبان گذشته است. در 13 شهرستان اگر مثلا 4 نفر می‌خواستن یک نفر اضافه تر به صلاحیت دادن. یعنی در بعضی جاهایی که می‌خواد صلاحیت حتی بیش از اونایی که کاندیدا شدن. و در دیگر شهرستان هر طور که پیش بیاید 70% از نمایندگان خودی هستن. مجلس شورا هم همین گونه است. در واقع از پیش منتصب شدن. و جالب این که احساس کنندگان خود کاندیدای مجلس خبرگان شدن. یعنی شورای نگهبان چندین نفرشون اومدن و خودشون به اصطلاح میخوان وارد مجلس خبرگان بشن و اینا رقباشون رو طبیعتا نمیذارن که به اصطلاح هر شبات که صلاحیت شرکت پیدا بکنن. رقبایشون رو احراز و یا رد صلاحیت میکنن. همینا که مال شورای نگهبان هم صد البته این مهندسی و یا کودتای قبل از اجرای انتخابات از پیش شکست خوردن و شاید رژیم عقب نشینی کرده تجدید نظر کند که البته کار عاقلانه است. حالا راجع به این قضیه من یه توضیح کوچیک میدم. البته که نباید در شرایط این گونه رأی داد، حتما توهین است، اما باید از فضای انتخاباتی نهایت بهره را برد و مردم را در مسیر اجرای انتخابات حتی نیمه آزاد و لغو مقررات استصوابی برای پس زدن جو سیاسی حاکم و رفتن به طرف یک حکومت دموکراتیک و ملی در چشم انداز پیشرو هدایت و رهبری کرد. نامه دوم در مورد انتخابات و این که باید نیروهای داخل تصمیم بگیرند، موضع شما درست است، اما موضع شخصی خودتان را خیلی زود اعلام کردید که من هفته قبل اعلام کردم. به نظرم باید تا اعلام اسامی کاندیداها صبر می کردید. بعد این عزیز می گید تا اینجای کار من متمایل به مشارکت در انتخابات هستم. چرا؟ آنچنان بی تشکل هستیم که نه تحریم و نه رأی دادن سازمان یافته مقدور است. یعنی در واقع مقدور نیست. البته اگر سازماندهی مستحکمی وجود داشت می توانستیم با رأی دادن صرفاً به یک یا چند کاندیدا مثلا مطهری انتخابات را به یک رفراندوم و ارزیابی میزان مخالفت با سیاست استصوابی تبدیل نماییم و از این طریق آماری به دست می آمد. بعد مورد دیگه میگه ظاهراً این بحث بد و بدتر در انتخابات امریکا هم مطرح است، با این تفاوت که در اونجا امکان سازماندهی و تشکل وجود دارد. نه چندان این عزیزان نمیدونن که فعالین سیاسی این کشور چطور زیر ذره بین FBI هست. ما میدونیم که چطور سرکوب میکنن تجمعات رو، تظاهرات ها رو. و اما در اینجا تنها مجرای باقی مانده سعی در حسب تندروهای داعشی است و انتخابات تبدیل شده به یک راه مهم برای مردم که خشم و نفرت خود را نشان دهند. اینا همه احتیاج به توضیح داره. در اینکه نشان دادن خشم و نفرت فقط یه راه نداره و اونم شرکت در انتخابات. اتفاقا تحریم و یا شرکت نکردن میتونه در مواقعی که حالا باید تشخیص داد این یکی از اون مواقع هست یا نه، عالی ترین شکل در حقیقت مقاومت مدنی و نشان دادن خشم و نفرت به رژیم خواهد بود. یعنی فقط شرکت کردن نیست، بلکه تحریم هم هست یا شرکت نکردن هم هست. از فضا باید از این فضا برای افشاگری رژیم نهایت استفاده رو تا حتی لحظات آخر باید به اصطلاح بحث را انداخت، تجمع را انداخت، دور هم جمع بشن، مسئله رو باید سیاسی کرد. هر شبت که از انتخابات نباید انتظار خارق العاده ای داشت. به هر حال انتخابات حواشی اِوولوشن جالبی داشته و خواهد داشت، یعنی تحولات جالبی. توجه کنید به اختلافاتی که بین روحانیون به وجود آورده. تحریم و یا نرفتن پای صندوق رای اتفاقا این ترک ها رو وسیع‌تر و عمیق‌تر میتونه بکنه. مقاومت مدنی اتفاقا میتونه این ترک ها رو فوق‌العاده، یعنی بستگی به موقعیت داره، یه دفعه مثل 76، مثل 88، مثل 92، آره شرکت کردن این ترک ها رو وسیع میکنه، ولی در مواقع دیگه شرکت نکردن، اینو باید مردم تشخیص بدن و اینو چیزیه که افراد سیاسی و کادرهای سیاسی موقعیت رو به دقت باید ارزیابی بکنن که چه زمانی توفن آسا باید رفت پای صندوق رای و چه زمانی توفن آسا باید انتخابات رو تحریمش کرد و یا نرفت پای رای و ترکهای معینی که بر حاکمیت به وجود آورد. کاملا درسته مقاومت مردم اینا رو به وجود. بعد میگه مصاحبه آقای افتخاری خواننده که ما میدونیم یه عکس گرفت با احمدی نژاد و چطور مردم طردش کردن و این انسان کارش داشت به خودکشی میکشید و اخیرا مصاحبه مفصلی کرده. براستی میگه تکان دهنده است مصاحبهش و نشان میدهد که در کف جامعه چه غوغایی برپاست. مجبور شد از مردم عذرخواهی بکنه. جلوگیری از نفوذ مصباح و احمدی نژاد دارای اهمیت است. این عزیز پیشنهادش اینه که من زود موازم رو اصرا ابراز کردم و امید به اینه که افرادی مثل حسن خمینی و یا علی مطهری به اصرا رد صلاحیتشون برداشته بشه. حسن خمینی همین دیروز یا امروز رفت به دستبوس آقا در مقبره خمینی و شاید به زمنش بیاد در رد صلاحیتش رو برد. آقای علی مطهری در نامه اعتراضی که نوشت حمله شدیدی به جنبش سبز کرد، نه به موسوی و کروبی و خانم زهرارم، به جنبش سبز، و در نتیجه به نوعی توبه کرد و ممکنه اون هم بذارنش، ولی هر دوی اینها در واقع به نوعی اگر هم قبول بشن و صلاحیتشون تأیید بشه با دستبوس آقا این کار رو کردن و در نتیجه باید ببینیم این نوع دیگری از نظارت استثبابی نیست که باید این کسی توبه بکنه و شرط اولیه صلاحیت افراد حمله به جنبش سبز و در حقیقت حمله به زعم خودشون به فتنه خواهد بود. حالا باید ببینیم که بنابراین ما باید دنبال بکنیم که بالاخره مردم خودشون چه تصمیمی خواهند گرفت. میرم روی مسئله دوم، اونم مسئله سوریه است، چون فرصت نیست و باید واقعا رسید به تمام این قضایه که این هم مسئله حیاتی برای کشورمون. در واقع بخش قابل توجهی از برنامه رو میخوام صرف خوندن مقاله مفصلی که چند روز پیش در نیویورک تایمز اومده نیویورک تایمز گاهی اوقات از این مقالات، مخصوصا یکی از خبرنگاراش معدودی که موندن هنوز و حذف نشدن و نیویورک تایمز بیرونشون نکرده، مارک مازتی این مقاله رو نوشته، 23 ژانویه. عزیزان دقت بکنن، درس‌های زیادی توی این مقاله هست که در این دنیا و در منطقه چه می‌گذرد. هنگامی که پرزیدنت اوباما در سال 2013 مخفیانه به سازمان اطلاعات مرکزی یعنی CIA اجازه مسلح کردن شورشیان سوریه را داد، سازمان سیا می دانست که شریک و همراهی دارد که حاضر است فعالیت‌های پنهانی، هزینه این فعالیت‌های پنهانی را بپردازد. این شریک و همراه همان است که سازمان سیا به مدت چندین دهه برای عملیات مخفی این سازمان در درگیری در سراسر جهان برای گرفتن کمک به آن تکیه داشته و آن هم پادشاهی عربستان سعودی است. برای من حیرت آور بود که نیویورک تایمز چنین مقاله‌ای بنویسه و کمتر به این مقاله توجه شد. از اون موقع تا حال سازمان سیا و همکاران سعودی آن برای انجام مأموریت تربیت و آموزش شورشیان که امریکاییان نام تیمبر سیکمور به آن دادن، ترتیبات غیر عادی با هم حفظ کردن. من بارها به عزیزان گفتم که شرکت هایی مثل بلک ووتر که ما میدونیم اسمش رو عوض کرد، شد زی، بعد آکادمی، بعدش الان اسم دیگه، ولی به نام همون بلک ووتر که آقای پرینس در حقیقت یکی از میلیاردرهای امریکا در رأس این که آدم کش در واقع و تروریست تربیت میکنه، و شرکت های دیگه مثل دنکور، اینا در حقیقت پیمانکار پنتاگون و CIA هستن برای تربیت تروریست که در واقع از سراسر جهان از 85 کشور اینا استخدام میکنن، مأمورینی دارن که میرن و افرادی رو که شما صدها میلیون بیکار دارید در بنگلادش، عرشبت که در مراکش، در الجزایر، عرشبت که عربستان، مردم فلسطین حتی و کشورهای عربی دیگه در مصر، اینا رو استخدام میکنن، تربیتشون میکنن برای اینکه جنگهای نیابتی اونهایی رو که خود امریکا، چون ما میدونیم که سیاست اوباما تفاوتی که با سیاست جورج دبلیو بوش داره و تمام انتقادی که به جورج دبلیو بوش داره اینه که چرا ما سربازهای خودمون رو بفرستیم که بعد به حساب با کفن برگردن و این بدنام میکنه، خانواده ها رو ناراضی میکنه، ما از دیگران استفاده میکنیم، مثل فرانسه، مثل انگلیس که فرزان انگلیس در فرانسه لژیون دو نور را داشت که به اصطلاح از به اصطلاح مستعمراتش آدم میگرد. انگلیس در جنگ دوم جهانی سربازای خودش را نمی‌فرست، از هندیا و اینا استفاده میکرد و از گورکا های مال ارتباط کشورهای اطراف هند نمی‌ذاشتن که به اصطلاح امریکا به این نتیجه و اوباما به این نتیجه رسه که از کشورهای مستعمرش حالا باید تروریست تهیه بکنه برای اینکه جنگ های نیابتی و برای برانداختن که به اصطلاح حکومت های دیگه و دولت های دیگه. ترتیبات غیر عادی، پولش رو هم خود امریکا نمیده، گاو شیردهش عربستانه. طبق گفته مقامات گذشته و حال دولت امریکا، سعودی ها برای این فعالیت های پنهانی نه تنها مقادیر زیادی پول بلکه اسلحه فراهم می کنند و سازمان سیا رهبری آموزش و کاربرد مسلسل آک 47 و و موشک‌های ضد تانک ما می‌دونیم TOW رو که یکی از دلایلی که اینا تونستن، حالا وارد بحثش میشم که اینا در بهار گذشته چطور تونستن شهر ادلیب و در جنوب درعا و در شمال غرب بخش وسیعی از استان لازقیه رو بگیرن و داشتن می اومدن که دمشق رو بگیرن. از همین طریق حمایت از شورشیان سوریه فقط آخرین مرحله از رابطه ایست که چندین دهه است میان سازمان‌های امنیتی عربستان و دولت امریکا ادامه داشته. اتحاد و همکاری که دوران ایران کانترا رو حالا توضیح میده که عربستان چطور کمک کرده به ایران کانترا برای دادن اسلحه به خمینی. عربستان کمک کرده که به ایران چیز داده بشه، اسلحه داده بشه که علیه عراق بجنگه. از یه طرف به عراق میلیاردها دلار عربستان پول میداد، از طرف دیگه کمک مالی میکنه که به ایران و به خمینی اسلحه داده بشه. امپریالیسم رو از درون این اخبار باید شناخت. نیروهای سیاسی و یا افرادی بودن که از امپریالیسم روسیه، امپریالیسم چین، امپریالیسم عربستان، بعد ببینیم امپریالیسم کجاست. از درون این اخبار از که تئوری امپریالیسم میاد بیرون، از جزء به کل، از درون این جزئیات این اخبار که به تئوری میرسیم، به تئوری امپریالیسم. امپریالیسم اینو بهش میگن و شامل حمایت از مجاهدین افغانی علیه شوروی در افغانستان و جنگ های نیابتی در افریقا، فقط در این جهان است، در سراسر جهان. گاه مانند مورد سوریه امریکا و عربستان کاملا با هم عمل می کردن، یعنی عربستان هم دخالت می کرد، در موارد دیگر عربستان فقط چک رو می میشه و امریکا دست به عمل می زنه، فقط تو رو می ده. حالا از اونجا که روابط امریکا با عربستان و موقعیت اون کشور در منطقه در حال دگرگونیست، علت این که به مارک مازتی اجازه نوشتن چنین مقاله ای رو و نیویورک تایمز اینو چاپ میکنه چیه؟ برای اینکه دگرگونی در این روابط پیدا شده و اخیرا نیویورک تایمز راجع به عربستان مطلب می‌نویسه. در حال دگرگونی است برنامه های آموزش و مسلح کردن جنگنده ها یا جنگجویان. یکی از عزیزان میگه نباید بگی جنگنده، باید بگی جنگجویان، توسط دیگر کشورهای خاورمیانه کمک مالی میشن. جنگجویان تروریست توسط دیگر کشورها از جمله قطر، کویت، امارات و کمک عربستان هنوز هم البته حد اکثره، ولی امریکا میده سراغ دیگران. روابط قدیمی نفت ارزان و عوامل ژئوپلیتیکی که این دو کشور را به هم پیوند میزد، با کم شدن تکیه امریکا به نفت خارجی، مسئله نفت فقط این نیست که امریکا احتیاج به نفت عربستان داره یا نداره، مسئله دلاره. در واقع برای این آقای مازتی داره اشتباه میکنه و کوشش محتاطانه اوباما برای نوعی توافق سیاسی با ایران، رابطه با امریکا با عربستان دچار یه مقدار تزلزل شده، در درجه اول به خاطر بستن قرارداد اتمی با ایران. با این همه اتحاد این دو کشور یعنی امریکا و عربستان به دلیل دریایی از پول عربستان و منافع مشترک طرفین هنوز پابرجاست بدون شک. علاوه بر ذخایر عظیم نفت عربستان، هر شود که نقش این کشور به عنوان لنگرگاه کشورهای مسلمان و سنی، رابطه دراز مدت امنیتی همه و همه توضیح دهنده این واقعیت است که چرا امریکا از انتقاد از عدم رعایت حقوق بشر عربستان خودداری میکنه. نه تنها اون، اوباما دیدیم که سفرش رو به هند موقعی که ملک عبدالله درگذشت، سفرش رو به هند، این بزرگترین دموکراسی جهان، کوتاه کرد برای اینکه بیاد تعظیم بکنه به جنازه ملک عبدالله و دست ملک سلمان رو ببوسه. دولت اوباما سربریدن علنی یک روحانی عرشبت که شیعه یعنی شیخ نمر که از حکومت سعودی انتقاد کرده بود در ماه گذشته محکوم نکرد، نه تنها محکوم نکرد، سفه روش گذاشت. سعودی ها گرچه علنن به مسلح کردن گروه های شورشی در سوریه از آن دارند، اما میزان وسعت و همکاری آنان با سازمان CIA و عملیات پنهانی و مشترک آنها و حمایت مالی آنان هنوز به طور کامل فاش نشده است. چه حالا این خبرنگار میخواد تا حدودی اینا رو فاش بکنه در بقیه مقاله. جزئیات این همکاری ها با مصاحبه با چند نفر از مقامات پیشین و کنونی دولت امریکا و نیز منابع مطلعی از کشورهای کناره خلیج فارس که اسم آنان قرار است فاش نشود روشن می شود که خودش رفته این مصاحبه آره کرد. در حقیقت گوشه های از اینا رو در واقع فقط نوچه یا سران نوچه این کوه یخ رو فقط می خواد آشکار بکنه. از همون ابتدای شروع فعالیت‌های CIA کمک‌های مالی عربستان آغاز می‌شود. در واقع از سال 1947 می‌تونیم بگیم. ولی لااقل می‌شود گفت از زمانی که اینا تصمیم به برانداختن دولت افغانستان می‌کنند. مایک راجرز عضو سابق جمهوری‌خواه از میشیگان که به اصطلاح در کنگره عضو کنگره بوده میگوید آنها میفهمند، یعنی عربستان میفهمند که به ما احتیاج دارن و ما هم میفهمیم که به آنها احتیاج داریم. آقای مایک راجرز رئیس کمیته اطلاعاتی کنگره در زمانی بود که این همکاری ها آغاز شد. آقای راجرز از صحبت در مورد امور مخفی خودداری میکنن، کاملا مشخصه. مقامات امریکایی هنوز از مبلغ کمک‌های عربستان برای برنامه مسلح کردن شورشیان علیه دولت بشار اسد پرده بر نداشتن، اما این کمک بیشتر از کمک‌های هر کشور دیگر منطقه است، یعنی عربستان بیش از قطر، بیش از کویت، بیش از امارات. تخمین زده می شود که این مبلغ سر به چندین میلیارد دلار می زند. از درون این باید به روشنفکران گفت آقای ژیلبر اشکار که در حقیقت لبه تیز مبارزش رو علیه روسیه که علیه این تروریست ها وارد عمل شده می زاره، آیا این مقاله رو نمی خونه؟ آقای منصور فرهنگ که عربستان رو در نامه‌ای که به نیویورک تایمز نوشت، همین آقای منصور فرهنگ عربستان رو در حقیقت عامل ثبات منطقه معرفی میکنه. در جواب آقای ظریف که مقاله ای داده بود به روزنامه نیویورک تایمز و چاپ شد که در حقیقت عربستان رو ازش انتقاد میکنه، آقای منصور فرهنگ جوابی به ظریف که عربستان به هیچ وجه باعث بی‌ثباتی نیست، باعث ثبات منطقه است، این ایرانه که باعث بی‌ثباتیه. منصور فرهنگ من میدونم که نیویورک تایمز میخونه هر روز، سر به میلیاردها دلار میزند. کاخ سفید کمک‌های مالی پنهانی نه تنها از عربستان بلکه از قطر، اردن و ترکیه پذیرفته است. هنگامی که امریکا عزیزان از اینجاش دقت بکنن که در سوریه چی داره میگذره و چی گذشته و چه زمانی روسیه وارد عمل شده. هنگامی که امریکا در بهار سال 2013 دستور مسلح کردن شورشیان علیه دولت سوریه را امضا کرد، قصدش کنترل نیروهای مسلح مختلف جنگنده علیه دولت بشار اسد بود. در آن زمان قطر و عربستان بیش از یک سال بود که مقادیر عظیم اسلحه برای این گروه ها فرستاده بودند. اینا نیروهای خارجی هستند، اقلیتشون سوریایی هستند، اقلیتشون از اونایی هستند که از ارتش سوریه در حقیقت و یا سیاست مدارایی که از ارتش سوریه جدا شدن و اومدن و در حقیقت اون ائتلاف رو درست کردن. اکثریت عظیم این تروریست ها در واقع خارجی هستند که توسط به اصطلاح CIA تربیت و آموزش داده میشن و از طریق ترکیه وارد میشن. قطری ها حتی مخموله های بزرگی از موشک های FN6 که اینا موشک های ضد تانک و ضد هواپیما که روی شانه حمل میشن از طریق مرز ترکیه به این گروه های مسلح رسانده بودن. رهبری عملیات عربستان به دست پرنس بندر بود. عزیزان به یاد بیارن که این پرنس بندر سفیر امریکا به مدت بیش از 20 سال سفیر عربستان در امریکا بود و بعد رئیس سازمان امنیت عربستان شد که در اون زمان رئیس سازمان امنیت عربستان بود. اون به مأمورین اطلاعاتی عربستان دستور داد هزاران مسلسل AK-47 و میلیون ها فشنگ از اروپای شرقی به شورشیان سوریه علیه دولت بشار اسد خریداری بکنن. سازمان سیا ترتیب خریدن این سلاح ها را میداد، از جمله در کرواسی در سال 2012. به تابستان 2012 که میرسیم با سیل اسلحه از سوی کشورهای جنوب خلیج فارس برای همین تروریست ها که البته به اصطلاح اینا رو میگه جنگنده ها یا هر شبت که جنگجویان علیه دولت سوریه، هر کسی از جمله اونهایی که با القاعده رابطه داشتن از مرز ترکیه وارد سوریه میشدن. در این موقع سازمان سیا در کنار جریان قرار داشت و از سوی کاخ سفید اجازه داشت طبق برنامه آموزشی تیمبر سیکامور که صحبتش کردیم که در حقیقت همون آموزش ده ها هزار از این تروریست ها، کمک های غیر مهلک غیر کشنده و نه اسلحه به شورشیان برسونه تا سال 2012. بعد چی میشه؟ به گفته دو نفر از مقامات بلند پایه دولت امریکا، دیوید پیتریاس رئیس وقت CIA در نشستی کنار دریاچه بحرالمیت در اردن سخنرانی محکمی خطاب به مقامات امنیتی چند کشور کناری خلیج تمام به اصلاح نوکراشون اونجا جمع کرد و نقطه محکمی چیز در واقع به نوعی سرزنششون کرد. او آنها را به خاطر فرستادن اسلحه به داخل سوریه بدون هماهنگی با یکدیگر، یعنی منظورش با CIA و مأمورین سازمان سیا در اردن و ترکیه، سرزنش می‌کرد. چند ماه بعد شخص اوباما به سازمان سیا، ولی بعدش به سازمان سیا اجازه داد اوباما که شورشیان را در پایگاهی در اردن مستقیما آموزش داده و مسلح بکنه. همین هم که اومدن در سال گذشته عزیزان به یاد بیارن و تمام منطقه درعا رو در جنوب بسیار نزدیک دمشق گرفتن و از برنامه تیمبر سیکامور فراتر رفته و به اونها اسلحه کشنده بدن. در واقع مستقیما امریکا دیگه شروع کرد به دخالت کردن سال گذشته، سال 2013 در واقع. طبق برنامه جدید سازمان سیا رهبری آموزش شورشیان را به عهده گرفت و دستگاه‌های امنیتی عربستان پول و اسلحه و از جمله موشک‌های ضد تانک TOW تهیه کرد. من عذر می‌خوام عزیزان که این یه مقدار طولانیه ولی سنده. قطری‌ها نیز از طریق در اختیار گذاشتن پایگاه بزرگ نظامی خود، بارها من راجع به این پایگاه نظامی در قطر با عزیزان صحبت کردم که در حقیقت مرکز همین بلک واتره برای تربیت این تروریستا. از سالهای سال پیش برای تربیت جنگجویان به این برنامه کمک میکرد قطری ها اما به قول مقامات امریکایی عربستان سهم اصلی این کمک ها را به عهده داشت. در امریکا فقط یک سناتور که ران وایدن، یک نفر خواهان شفاف بودن و توضیح دادن این عملیات برای مردم امریکا شد. فقط یک نفر. وقتی میان کشورهای کمک کننده اختلاف می افتد، این امریکاست که پدر میانی می کنن. معنای امپریالیسم از اینجا می تونیم بیرون بیاییم. دولت اردن به عنوان کشور مهماندار این برنامه ها انتظار کمک مالی از عربستان دارد. وقتی پرداخت پول قطعی عقب می افتد، مقامات اردن به مأمورین سیاه شکایت می کنند. میرن پیش ارباب، از خودشون چیز نمی کنند، شکایت رو می برن پیش ارباب. به قول مقامات کنونی و گذشته امریکا، عربستان گرچه کمک های پولی قبلیش بدون داشتن هیچ گونه توقعی از امریکا بود، اما در مورد سوریه حالا داره لگد اندازی میکنه. حالا به اخبار میرسیم که چرا این کنفرانسی رو که قرار بود داره با شکست روبرو میکنه، در حالی که امریکا مایله تا حد زیادی آقای جان کری و شاید خود اوباما که یه راه حلی پیدا بشه. عربستان نمیذاره. بنابراین به قول مقامات کنونی، عربستان گرچه کمک‌های مالی قبلیش بدون هیچ گونه توقعی، یعنی به اصطلاح شرط و شروطی، اما در مورد سوریه جایی در میز مذاکره می‌خواهد. یعنی می‌خواد اعمال نظر بکنه و می‌خواهد بداند چه تصمیمی گرفته می‌شود. اینو البته بروس ریدل که از مأمورین عالی رتبه و قدیمی CIS به خبرنگار میگه. برنامه آموزشی سیا از برنامه مسلح کردن شورشیان از طریق پنتاگون جداست. یعنی یکی من چیز آموزشی دارم که در حقیقت CIA مأمورشه، ولی پنتاگون برنامه خاص خودشو داره. برنامه آموزشی هدفش آموزش جنگجویان علیه داعش بود، در حالی که برنامه مسلح کردن برای جنگیدن علیه دولت سوریه در دست پنتاگونه. در حالی که هماهنگی امنیتی برای جنگ علیه سوریه و القاعده مهم بوده، اما مسئله آزاردهنده در رابطه امریکا و عربستان این بوده. حالا عزیزان تضادهای بین خودشون رو دقت بکنن. امریکا تظاهر میکنه که من علیه تروریسم دارم میجنگم، یعنی فرضاً علیه داعش و جبهت النصره و البته احرار الشام یا جیش الاسلام عصبتی و جیش الفتح، اینا تروریست نیستن، فقط دو تا تروریست، یکی داعشه یکی جبهت النصره است. ولی حالا عربستان به هر دوی اینا کمک میکنه و تضاد بین در حقیقت سیاست های عربستان لااقل به ظاهر به وجود اومده. اما مسئله آزاردهنده در رابطه امریکا و عربستان این بوده است که عربستان تا چه اندازه به تروریست‌ها کمک می‌کنه. ویلیام مکنت، یکی از مشاورین سابق ضد تروریستی وزارت خارجه امریکا، می‌گوید هر وقت بحث به اینجا می‌کشد، یعنی این تضاد که عربستان داره هم به داعش کمک می‌کنه، هم به جبهه النصره و هم به احرار و شام و جیش الاسلام و جیش الفتح و همه این تروریست ها، که آره ما به آنها نیاز داریم، این بحث هرچه کمتر قانع کننده تر می شود. شما بهشون نیاز داریم ولی اینا دارن ما علیه تروریست ها میخواییم بجنگیم، اونا به تروریست ها کمک میکنن. این تضاد رو چجوری حلش بکنیم؟ اگر عربستان خود به وجود آورنده یه تروریسم هستن، چنین بحثی چگونه میتواند قانع کننده باشه؟ با وجود تمام اینها، حالا دائم خبرنگار از این تضادها بین سیاست‌های امریکا و عربستان صحبت می‌کنه. بارها و بارها میگه با وجود تمام اینها اتحاد میان دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا و عربستان هنوز کاملا مستحکم است. چرا که حالا اینجا یه مسئله تاریخی عجیبه واقعا. چرا که پرنس محمد بن نایف که جای پرنس بندر را گرفته به عنوان رئیس سازمان اطلاعات عربستان، جان برنن رئیس فعلی سیا را که در دهه 1990 رئیس پایگاه سیا در عربستان بوده از نزدیک می شناسد. حالا ببینید جان برنن چرا رئیس CIA شده؟ برای اینکه رئیس پایگاه سیا در عربستان بوده و از سفیر امریکا در عربستان کارش مهمتر بوده. همکاران اونها میگویند که اینان هنوز بسیار به هم نزدیکن، یعنی سازمان امنیت عربستان و امریکا و سایر این شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج فارس، و پرنس نایف دوستان زیاد و نزدیکی نیز در واشنگتن دارد. شغلی که جان برنن در عربستان داشت، رئیس فعلی سازمان سیا، از شغل سفارت هم پر اهمیت تر بود. مأمورین سابق میگویند که تمام مذاکرات میبایست از کانال پایگاه سیا در عربستان میگذشت و نه سفیر. ریشه این روابط بسیار عمیق است. در اواخر دهه 1970 مقامات عربستان سازمانی به نام سفاری کلاب یا باشگاه سفاری، عزیزان به این نکات دقت بکنم که توی این دنیا چی داره میگذره، سازمانی به نام سفاری کلاب درست کردن که اتحادی بود میان مراکش، مصر و فرانسه که به عملیات پنهانی در افریقا دست میزد. در افریقا دهه 1970، دهه‌ای که به ویژه بعد از 1975 جنگ امریکا در ویتنام شکست می‌خوره، احساسات ضد جنگ، ضد CIA، ضد FBI به شدت در امریکا بالا گرفته. عزیزانی که در دهه اواخر دهه 1970 اینجا بودن، خود من در 1960 اینجا بودم، دهه 1960، و میدونم که احساسات ضد جنگ در امریکا چطور داشت اوج میگیره. به ویژه که امریکا 1975 شکست خورد در ویتنام و در نتیجه کارتر اومد رو کار. علت این که کارتر اومد رو کار چی بود؟ ما مسئله حقوق بشر و امثال و امثال هم رو مطرح کرد به خاطر نارضایی مردم، و مردم هم علیه CIA بودند، هم علیه FBI، و اصلا در کنگره کمیته هایی درست کردن برای اینکه دست FBI کو اینتل پرو که برنامه وحشتناک FBI بود که در حقیقت از 50 سال پیش همینجوری میلیون ها پرونده برای امریکا FBI برای امریکایی های معمولی درست کرده بود. هر شبت که رئیس معروف CIA و غیره و غیره، دست اینا کوتاه بود و در اونجه امریکا زیاد نمیتونه استخالت بکنه. عربستان میاد جای امریکا رو میگیره و با مراکش، مصر و فرانسه که به عملیات پنهانی در افریقا دست میزد، و این موقعی بود که کنگره از زیاد روی های CIA قطعی جلوگیری کرده بود. عربستان میاد این کار رو میکنه. پرنس ترکی الفیصل در نطقی که در دانشگاه جورج‌تاون در 2002 کرده میگوید بدین ترتیب عربستان به کمک آن دیگر کشورها زمانی که دست دولت امریکا قدری کوتاه شده بود، به دلایلی که عرض کردم، توانست دنیا را در امن و امان نگه دارد. به قول آقای منصور فرهنگ، از این طریقی دنیا رو عربستان در امن و امان نگه می‌داره. وسیله ثبات عربستان. اینا سیاستمدارا و افراد سیاسی ما، چه اون چپش و چه این کسی که ادعای ملی بودن میکنه. در دهه 1980 عربستان هزینه عملیات امریکا در آنگولا رو پرداخت. امریکا از یوناس سامیمبی، عزیزان جنایتکار معروف رو به یادشون بیارن، علیه دولت در واقع به نوعی طرفدار یه مقدار شوروی بود آنگولای اون زمان، می جنگید. سعودی ها که ضد کمونیست های سعاتشهی بودن، مستحکم ترین رابطه را با سازمان سیا برقرار کرده بودن. از جمله یکی از تعیین کننده ترین اتفاقات مسلح کردن مجاهدین افغانی علیه نیروهای شوروی در افغانستان، که اینو در حقیقت بریژینسکی در بسیار مصاحبه ای که با بسیار روزنامه‌های فرانسوی داشته اینو کاملا آشکارش کرده، که ازش میپرسن شما بنیانگذار این تروریست ها هستی، بنیانگذار این آدم کشای بسیار قاتل هستی. بریژینسکی میگه هیچ اشکالی نداره، فروپاشی شوروی مهم بود، اینا مهم نیست، ولی حالا از همینا دارن استفاده میکنن برای تسلط بر کشورهای دیگه. میلیاردها دلاری که امریکا و عربستان برای این کار مصرف میکردن از کانال حساب بانکی سازمان سیا در سوئیس پرداخته میشد. در کتابی که زیر عنوان چارلی ویلسونز وار که فیلم هم ازش ساختن، جورج کرایل توضیح میده در کتابی که نوشته و فیلمی هم که درست شده، که طبق قوانین اسلام بانک سوئیس از سیا بهره نمیگرفت، مسلمون شده بود بانک سوئیس. در سال 1984 موقعی که ریگان، اینو عزیزان دقت بکنید، در سال 1984 موقعی که ریگان میخواست به طور پنهانی به ایران اسلحه بدهد که علیه عراق بجنگه، ادامه پیدا بکنه جنگ ایران عراق، و پول فروش این اسلحه را به کنتراها در نیکاراگوئه بدهد، رابرت مکفارلین که آقای هاشمی رفسنجانی در ایران ازش پذیرایی کرد و آقای عرشبت که روحانی باش صحبت کرد، رابرت مکفارلین با پرنس بندر سفیر عربستان در واشنگتن ملاقات کرد تا ترتیب این کار داده شود. پرنس بندر قول داد که ماهی 1,000,000 دلار به کنتراها کمک کند. مقتی رسوایی ایران کنترا کشف شد و نقش عربستان در آن رو شد. عربستان آن را مخفی نگه داشت. هیچ کدوم از این چیزهای به اصطلاح مخفی عربستان، چه نقشش در 11 سپتامبر، چه نقشش در تمام این ترورها و کمکش به ایران کانترا، هیچ کدوم از اینا فاش نشده. همین فقط یه گوشه هایشو الان آقای مارک مازتی داره چیز میکنه. و پرنس بندر در تحقیقات بعدی که لارنس والش، ما میدونیم کمیته برای تحقیق مأمور این کار، همکاری نکرد، هیچ مثلا پاسخگو نبود. این یه خبر از سوریه که میخواستم برای عزیزان بخونم. ما باید بدونیم که داستان در سوریه چیه، درسی باشه برای بعضی ها که لبه یه تیزشون رو کجا گذاشتن، دلیه چی دارن مبارزه میکنن و میجنگن. مقاله دیگه رو از دیلی بیست میخواستم برای عزیزان بخونم، که این مال 18 ژانویه است. بخشایش رو فقط من ترجمه کردم برای عزیزان میخونم، تا یادم نرفته عزیزانی که میخوان دنبال این مقاله مارک مازتی در نیویورک تایمز برن، مال 24 ژانویه است. در واقع می شود فکر میکنم یک شنبه گذشته بیرون اومده باشه، در این که من 23 خدمت عزیزان بودم، 24 یک شنبه میشه. و ما میدونیم که تیراژ روزانه نیویورک تایمز یک شنبه از همه بالاتره، بنابراین مقاله فوق العاده پر اهمیته. مقاله دیلی بیست 18 ژانویه بیرون اومده. به قول حسن یکی از نویسندگان کتاب نوشته، درون لشکر ترور داعش، موفقیت های گروه های جنگجو یا شورشی در آوریل 2015. این تاریخ ها باید به یاد ما بیاد که چه زمانی روسیه وارد عمل شد. در آوریل 2015 در ادلیب که همین تروریست های در درجه اول جبهة النصرة و احرار شام در درجه اول اومدن ادلیب رو گرفتن، در اثر کمک های مستقیم و غیر مستقیم امریکا به جبهة النصرة به ویژه موشک های ضد تانک TOW بوده است. این در شمال غرب در ادلیب یا در شمال. در جنوب سوریه جبهه جنوب دارن که به حسابش میگن Southern Front. آموزش دیده از سوی CIA در پایگاه های اردن، توانست با همین کمک ها شهر درعا را به تصرف در آورد. یعنی از جنوب اینا تربیت کردن که بیان نزدیک دمشق درعا را بگیرن و در شمال هم ادلیب رو گرفتن و بخش های وسیع از حلب رو گرفته بودن قبلش و بخش های وسیع از لازقیه رو. گروه های مورد حمایت امریکا در شمال غربی سوریه علنا همکاری خود را با جبهة النصرة اذعان کردن. تا یادم نرفته دیلی بیست یه نشریه دستراسیه، در این حال برای عزیزان بگم یکی از فرماندهان فرسان الحق که مورد حمایت امریکا از طریق CIS و موشک های TOW دریافت کرده، ضد تانک که یکی از سلاح‌های بسیار مؤثر ایناست. عزیزان به یاد بیارن که توسط یکی از همین موشک های TOW بود که خلبان روسی رو که داشت پایین می اومدن رو هوا کشتنش، بعد از اینکه ترکیه زد اون هواپیمای روسی رو انداخت. می گوید این جنگجوی به اصطلاح شورشی، جهان تفسیر غلطی از اوضاع دارد، ما باید با جبهة النصرة به دیگر گروه ها یعنی گروه های تروریستی همکاری بکنیم. گروه دیگر که شغور الغرب اسمش هست که باز مورد حمایت امریکاست، باز هم از آن دارد که با گروه های وابسته به القاعده همکاری نزدیک دارد. جمال معروف یکی از فرماندهان جبهه انقلابی سوریه توضیح میدهد که هیچ یک از بخش های ارتش آزاد سوریه، حالا من برای عزیزان میخونم که این کنفرانسی که میخواد ژنو 3 یا حالا البته آقای دمستورا اسمشو نمیذاره ژنو 3، یک کنفرانس به اسم صلح اسمشو گذاشته، میگن ما نمیخواییم به سرنوشت کنفرانس های ژنو 1 و ژنو 2 این چیز بشه، باید این بالاخره به صلح منجر بشه. حالا باید ببینیم یکی هیچ یک از بخش های ارتش آزاد سوریه که مرکزش در استانبوله بدون حمایت و همکاری جبهة النصرة نمیتونن فعالیت کنن. این دیگه حتی فدراسیون روسیه به عنوان یه چیز معتدل ازش اسم میبره و باش همکاری میکنه. هیچ کدوم از اینا بدون همکاری با جبهة النصرة نمیتونن فعالیت بکنن. گروه های معتدل کجا؟ اونایی که امریکا میخواد اسمشون بذاره گروه های معتدل. وقتی که در دسامبر 2014 شورشیان یک پایگاه نظامی در منطقه ادلیب را گرفتن، این گروه ها اقرار کردن که از موشک های TOW که امریکا به آن داده شده به آنها داده شده بود برای کمک به جبهت النصره استفاده کردن. با وجود تمام این پنهانکاری ها و حقه ها، امکان ندارد که مقامات امریکایی از این همکاری ها با خبر نباشند و یا ندانند که همه این گروه ها با جبهت النصره القاعده ای همکاری میکنند. دیلی بیست یعنی روزنامه دستراستیشون اینا رو دارن فاش میکنن. شورشیانی که قبلا شکایت میکردن امریکا به اندازه کافی به آنها کمک نمیکنه، اکنون شاهدن که سیل کمک به آنها به ویژه موشکای TOW جاری شده است و میگوین هر تعدادی فقط ما امضا بکنیم، امضا سفیده در حقیقت، هر تعدادی که بخوانیم فراهم میشن. با این کمک هایی که سازمان سیا به این گروه ها می کند، اکنون باید سرراست بگوید که بعد از 15 سال جنگ علیه گروه های جهادی چگونه است که اکنون به آنها کمک می کند دولت امریکا، و لازم است این مسئله رو برای مردم امریکا به بحث و اقل به بحث بذارن. CIA اکنون و به دنبال ورود فدراسیون روسیه در جنگ علیه تروریستا کمک های خود به این گروه ها رو به شدت افزایش داده، تبدیل به یه مرکز شده برای اینکه به اصطلاح واقعا جنگ جهانی سوم رو آغاز بکنن. عزیزان میدونن که قرار بود روز جمعه، قبلش قرار بود روز دوشنبه این کنفرانس برقرار بشه. در عربستان میدونیم که اینا رو دور هم تمام این گروه های تروریستی رو دور هم جمع کرد، از جمله احرار شام، که احرار شام گفت شما طرفدار دولت سوریه هستید، به عربستان گفت برگرد رفت. ولی جیش الاسلام رو که در حقیقت دست به چه جنایاتی در همین اطراف دمشق زدن و بالاخره زغران اللوش کشته شد در یک حمله هوایی، ولی حالا محمد اللوش رو آوردن و در اونجا شرکت میکنه، به جز اونایی که همه اینا رو دور هم جمع کرد، دوشنبه عقبش انداختن و نمیدونستن که از چه گروه هایی باید استفاده بکنن. در این که اختلاف اصلی بر سر اینه که عربستان میگه که جیش الاسلام و احرار شام و سایر گروه های تروریستی باید شرکت بکنن، ولی مثلا جبهه دموکراتیک کردها نباید شرکت بکنه و غیره و غیره، که حالا من اسم بعضی هاشون رو باز از نیویورک تایمز دیروز من گرفتم برای عزیزان میخونم که ببینید اوضاع احوال چیه. قرار بود از دوشنبه به تأخیر افتاد تا روز جمعه، ولی دیروز باز اینا نیومدن شرکت بکنن، بهانه آوردن. آخرین خبرها اینه که یه چند نفری رو فرستادن، در حالی که نمایندگان دولت سوریه وارد اونجا شدن و در حقیقت با استفان ده میسورا صحبت کردن، ولی اینا دبه در آوردن. عربستان، ترکیه و پشت همه اینا امریکا نمیخوان که این مسئله به شکل سیاسی حل بشه. اونهایی که کمیته عالی مذاکره رو تشکیل دادن در عربستان، یکی ائتلاف ملی انقلاب سوریه است که در رأسش ریاض حجاب قرار داره. اینا تمام از وطن فروش های تاپن واقعا و دست نشانده و سرسپرده عربستان و امریکا. جیش الاسلام که محمد اللوش در رأسشه، و ارتش آزاد که صحبتشو کردیم که اسد الزوبی. اینا کسایی هم که در حقیقت در رأس اونایی هم که این کمیته رو در عربستان تشکیل دادن. حالا ببینید چه کسایی رو نمیذارن شرکت بکنن. یکی اتحاد دموکراتیک کردستانه به رهبری صالح مسلم که عربستان ترکیه بویشه، میگه اینا یه گروه تروریستی ها نباید شرکت بکنن، در حالی که دشمنان سرسخت داعش هم در واقع میشود گفت تنها گروهی غیر از ارتش سوریه که علیه داعش میجنگه به طور جدی همین جبهه دموکراتیک کردستانه. عربستان و ترکیه میگن نباید اینا شرکت بکنن. شورای دموکراتیک سوریه است که هیثم مناع که البته در خارج اونم ولی در مصاحبه‌ای که باش سیسکر گفت من تعجب میکنم از کسانی که واقعا دعوت شدن به این کنفرانس، اینا یک مش تروریستن ولی به هر حال ما هم حاضریم، ولی از اونم دعوت نکردن که بیان شرکت بکنه. جبهه مردمی برای تغییر آزادی که قدری جمیل، عزیزان میدونن که قدری جمیل مدتها معاون نخست وزیر سوریه بود ولی بعدن به دلیل اختلافاتی که داشت اومد بیرون و جزء اپوزیسیون شد، اون هم راش نمیدن. و بعدش خانم رندا قاسس که در حقیقت فرانسوی سوریاییه و قبلا جزء ائتلاف ملی بود ولی از اونجا اومده بیرون، اون هم راش نمیدن. هر شبت که و جهاد مقدیسی، اونم یه نفر دیگه است که اینا رو راه نمیدم، در حالی که اینا اپوزیسیون های واقعا کسایی هستند که میخوان از طریق سیاسی مسئله حل بشه. به هر حال هر شبت که این کنفرانس به کجا خواهد کشید، اگه عزیزان مقاله مفصلی توسط پپه اسکوبار هم در Information Clearing House هست و هم در آرتی هست راجع به این قضیه که این کنفرانس فقط یک نمایش بزرگه، آنچه که تعیین کننده است در صحنه جنگه. این وضعیت سوریه است و این رو باید دنبال بکنیم، ولی چون وقت داره میگذره من دلم میخواد به خود امریکا و اخبار خود امریکا بیام، برای اینکه من راجع به انتخابات ایران صحبت کردم. اینجا یه مطلبی رو میخوام مطرح بکنم. بعضی از عزیزان گله میکنن تو اول برنامه میگی که اینو 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 صحبت میکنم ولی بعدش میپری میری یه صحبتهای دیگه میکنی و به اون مطالب نمیرسی. حالا اتفاقا امروز ممکنه یه چنین اتفاقی بیافته. این اخباری رو که من میخونم از روزنامه ها و از منابع خود امریکاست، ولی برای بسیاری که فرضاً لحن انتقادی اینا داره در ایران قابل قبول نیست. حتی بعضی از دوستان قدیمی خودمم که در ایران هم کارگرایی که یه زمانی من باشون کار میکردم در جنوب میگن آره این محیط در اون کالیفرنیا نشسته آزادانه داره صحبت میکنه و از این کشوری که آزادانه گذاشتهش صحبت بکنه داره انتقاد میکنه. آزادانه این عزیزان نمیدونن که چی داره میگذره. و اگر کوچکترین خطری رو فرضاً از نوم چامسکی اینا ببینن وقت ببینید چی کار خواهند کرد، خرد و متلاشی میکنن. این عزیزان امریکا رو چون نمیشناسن، در حالی که مردم ما باید امریکا رو بشناسن. حالا مشکل چیه؟ یکی از بزرگترین خدماتی که جمهوری اسلامی به امریکا و امپریالیسم و به صهیونیسم کرده همین مسئله است که در حال حاضر امریکا و فرهنگش و شیوه تفکرش در ایران هژمونی داره و با اسبانی این جمهوری اسلامیه. برای اینکه جمهوری اسلامی یک رژیم شکنجه‌گر، سرکوبگر، فاشیسم مذهبی و روز شب مردم رو زیر نعلین فشار بهش میاره از یک طرف، از طرف دیگه شعار دروغین و و ریاکارانه و شیادانه ضد صهیونیستی، ضد امپریالیستی میده. حسب خود خمینی، برای اینکه شیادی رو از خود خمینی یاد گرفتن که در این حال که تو سخنرانی هاش این همه به صهیونیست چیز میکرد، نماینده میفرسته که از اسرائیل اسلحه بگیر، همین ایران کانترا که برای عزیزان خوندن. اینا چنین شیادایی هست. نتیجه چه میشه؟ نتیجه اینه که مردم به این صحبتهای من که گوش نمی کنم، ایران صدای امریکا رو گوش می کنم، بی بی سی رو گوش می کنم. در نتیجه چه کسی هژمونی کامل فرهنگی در ایران داره؟ امریکا، غرب، با اسبانیش هم جمهوری اسلامیه. در نتیجه میخواستم عرض بکنم که بزرگترین ضربتی که جمهوری اسلامی علاوه بر آدم کشی ها، اعدام هاش و پیاده کردن سیاست های نئولیبرالیش، بزرگترین خدمتی که به امپریالیسم صهیونیست کرده اینه که به دلیل این شعارهای دروغین و شیادانش، ببینید یک کرگدنی مثل احمد امین خاتمی که میاد، یا علم الهدا، یه چنین کرگدن هایی که واقعا تبر هم گردنشون نمیتونه بزنه. ببینید چه فحاشیایی به امریکا، مرگ بر امریکا و یه مش خیلی عذر میخوام، خر و گاو هم میان به صلاح شعار مرگ بر امریکا میدن و مردم میدونه که اینا چی ها. در نتیجه اون اهرم نرم امریکا که یه مفهومی هست به عزیزان عرض بکنم، یکی مسئله قدرته که زوره، ولی یکی اقتدار فکری و هژمونی فکریه که در حقیقت یک اهرم نرمه. به قول گرامشی میگه سرمایه‌داری احتیاجی نداره که زور اوریان به کار ببره، از طریق رسالت فرهنگش به تو مسلط میشه. اینا بهش میگن هژمونی به معنای در حقیقت تسلط نیست، در واقع تسلط فکری میشه گفت. میخواستم این مقدمه رو برای قبل از خوندن این خبر برای عزیزان چیز بکنن که ببینن سیستم چگونه عمل میکنه و در امریکا چی داره میگذره و در ایران چرا شیوه تفکر و فرهنگ امریکایی در حقیقت تسلط داره. به همین دلیله که بعضی از به اصطلاح چپ ها هم یعنی یه تیز مبارزه شون رو علیه امپریالیسم چین، امپریالیسم روسیه میذارن، و یا اینایی که اسم خودشون جبهه ملی گذاشتن خوشدار میدن که به طرف شرق ما نباید نگاه به شرق داشته باشیم، باید حتما به غرب، به نوکری امریکا رو بپذیریم. هژمونی داره امریکا در اونجا و باعث بانیش هم جمهوری اسلامیه، ولی این باعث نمیشه که ما سیستم رو و سیستم حاکم بر امریکا رو برای بشریت واقعا و برای هموطنامون توضیح ندیم. مقاله‌ای هستش در Common Frames به قلم رابرت رایش، وزیر سابق کار کلینتون. عنوان مقاله هست کلینتون کاندیدای سیستم موجود است، ساندرز میتواند سازنده سیستمی باشد که میخواهیم. حالا رابرت رایش با تمام قوا رفته پشت برنی ساندرز و علیه چیز، برخلاف نیویورک تایمز و آقای پال کروگمن و آقای عرصبت تاماس فریدمن و امسالام که با تمام قوا علیه ساندرز موضع گرفتن و طرف کلینتون هم یه امپریالیست واقعی. عزیزان اگه فرصت کردن دکتر صهیونی مقاله مفصلی در منت پرس نوشته به انگلیسی راجع به کلینتون، ولی مقاله های دیگه راجع به کلینتون اومده بیرون که این چه موجود خطرناکیه. و نظر خیلی هست که از دونالد ترامپ به مراتب خطرناکتره هیلری کلینتون. ولی قصد چیز دیگه ایه که من این مقاله رو برای عزیزان میخونم. پژوهش‌های انجام شده در سال 2014 با در دانشگاه پرینستون توسط پروفسور مارتین گیلن و بنیامین پیج از دانشگاه نورت وسترن چالشی را که با آن روبرو هستیم نشان می‌دهد. عزیزان ببینن چالش چیه. این دو استاد دانشگاه 1799 مسئله مربوط به سیاست‌های اجرا شده در کشور را با جزئیات آن مورد مطالعه، 1799 مقررات، قوانین، سیاست‌هایی که در این کشور پیاده شده، یه تحقیق بزرگی واقعا، و اثر و نفوذ از یک طرف الیت، من ترجمهش کردم سردمداران اقتصادی، اینهایی که تو وال استریت هم گروه های سرمایه دار نماین و بعدش نمایندگان گروه های مردمی و شهروندان معمولی را، یعنی از یه طرف الیت اقتصادی و وال استریت و از طرف دیگر نمایندگان گروه های مردمی و شهروندان معمولی مورد بررسی قرار دادن که وال استریت چه اثری روی این سیاست ها داره و اعمالش و پیاده شدنش و مردم. نتایج مطالعه آنها چه بود؟ این بود که خواستهای فرد معمولی امریکایی تقریبا نزدیک به صفر رعایت می شود. دموکراسی امریکا و اثر آنها بر این سیاست ها از نظر آماری تقریبا هیچ است. بر این که از نظر فرموله های آماری مثل فرموله های ریاضی هست. در عوض قانونگذاران نسبت به صاحبان ثروت، آنها که قدرتمندترین لابی ها را دارند و از نظر مالی قدرتمندن، واکنش مثبت داشته به سیاست ها را به نفع آنها وضع و پیاده می کنند. فاشیسم تعریفش اینه، در واقع دولت و سیستم ها، یعنی حکومت، ستیت حکومته، دولت ادمنستریشن هستش یا گورنمنت که در حقیقت هیئت اجراییه، در حقیقت قوه اجرایی است. حکومت در واقع چهار پایه داره. باید بگم که چهارمینش از همه مهمتره و اونم دستگاه های ارتباط جمعیه، قوه قضایی است، قوه مقنن است و قوه اجراییه. اینا در مجموع حکومت یا ستیت رو، ستیت اند رولوشن لنین ترجمه اشتباه شده که دولت انقلاب، حکومت یعنی ستیت. ستیت دست وال استریته، دست 1% بالاست، که من گزارش آکسفام رو برای عزیزان هفته گذشته خوندم که 1% بالا چه ثروتی داره و فقر گستره در کجاست. آنچه هشدار دهنده است این است که این پژوهش، تازه این پژوهش مربوط به سالهای 1980 تا 2002 بوده. پیش از آن که دیوان عالی کشور قانون سیتیزن یونایتد رو بگذرونه، که خود دیوان عالی کشور دست چیه؟ سیتیزن یونایتد میدونی قانونی که در ژانویه 2010 ششمین سالش رو امسال جشن گرفتن آقایان و مردم امریکا عزا گرفتن، که در حقیقت ثروتمندان و انحصارات به اندازه فرد عادی میتونن به مبارزات انتخاباتی کمک بکنن، که در سال 2002 گذراندن و سیل پول ثروتمندان به روی انتخابات ریاست جمهوری، کنگره و غیره باز شد و قبل از آغاز پدیده سوپر پک گروهایی هستن که از 100 هزار دلار به بالا برای همین چیزای انتخاباتی چیز میگوشن میگن سوپر پک، پولهای کثیف یا دارک مانی و نجات بانک در 2008 و نجات بانک ها در 2008. فرض از جان ممکنه اون کتاب رو نشون بدی لطفا؟ عزیزان این کتاب رو باید بخونن. خود من البته هنوز نخوندمش، ولی چندین مصاحبه خانم جین مایر، دارک منی، من فکر میکنم در فارسی میشه گفت پولهای کثیف، پولهای تیر و تار، واقعا پولهای کثیف. مرسی. جین مایر هم ارتی باش مصاحبه کرد، هم خانم ایمی گودمن. شهر حال فقط یه خانواده است، آقای کوک، چارلز و دیوید کوک، هر کدومشون نزدیک به 50 میلیارد دلار ثروت دارن. این کتاب توضیح میده که همین یک خانواده چطور 400 ثروتمند دیگه رو سازماندهی کردن و چطور همین الانش برای همین انتخابات 2016 نزدیک 1 میلیارد دلار کنار گذاشتن برای خرج برای کاندیداها. و این همین خانواده چطور برای هیتلر، پدرشون فرد کوپ، در حقیقت چیز ساخته، پالایشلاخ ساخته برای هیتلر، و بعدش در امریکا بنیانگذاران جان برد سوسایتی بودن. عزیزانی که دهه 1960 در اینجا بودن میدونن که جان برد سوسایتی که بیشتر نفوذش در همین جنوب کالیفرنیا بوده، یه حزب فاشیستی بود، دستراسی افراطی وحشتناک. و پرستارای همین دو نفر که آقای چارلز و دیوید کوک باشن، یه آلمانی نازی بوده که موقعی که در حقیقت هیتلر لهستان رو تصرف میکنه، اون دوتا بچه رو در اون زمان رها میکنه، میره برای اینکه تبریک بگه به هیتلر. چارلز و دیوید کوک. و حالا همینطور که خانم جین مایر میگفت، کمتر کالایی در امریکا، حالا غیر از نفت و گاز، برای اینکه این خانواده و کارخانجاتشون یکی از بزرگترین آلوده کنندگان محیط زیسته و ده ها میلیون دلار خرج کردن برای اینکه بگن نه اصلا تغییر محیط زیست یعنی چه، اصلا تغییر محیط زیستی وجود نداره. کالا از سوزن درست میکنن تا جت، یعنی در تمام تولیدات اینا دست دارن، به ویژه نفت و گاز و همین عصبت شنها یا ماسه های عصبت نفت دار، اینا در کانادا صاحب اینا هستن و همین یه خانواده. ولی 400 خانواده دیگر رو که میان در همین کالیفرنیا سالی دو سه بار به حساب کنفرانس دارن در جاهای مجلل و تصمیم گیری میکنن که کی باید رئیس جمهور بشه، حالا غیر از روپرت مرداخ و سایرینشون. اگر اکثر مردم معمولی امریکا روی این سیاست ها نزدیک به صفر بوده اثرشون، بعد از این قانونی که گذشت اکنون کاملا صفر است، دیگه نزدیک به صفر نیست. بعد رابرت راش میگه که در ملاقات های متعدد خود که با مردم داشتم، رابرت راش نمیره فقط درس بده، چون دانشگاه بسا در دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو درس میده، در برکلی دائم میره با مردم سر کار داره. دریافتم چرا مردم ترامپ یا ساندرز رو که در دو قطب کاملا مخالفن میخواهن و به دیگرانشون زیاد توجهی ندارن. دلیلش این است که دیگر سرمایه داری رفاقتی، فکر میکنم این به فارسی کرونی کپیتالیزم، سرمایه داری به اصطلاح که از طریق رابطه و نه ضابطه در حقیقت کرونی کپیتالیزم نمیخوام. و چون دونالد ترامپ میگه که من از کسی پول نگرفتم، خودم هم ثروتمند و وحشتناکی هستم، احتیاج به اینا ندارم. هر چقدر که مردم حتی دوستش دارن، حتی کارگرا. و یا ساندرز که از این طرف وال استریت رو در حقیقت به چالش گرفته، مردم چه چیزایی رو میخوان؟ انحصارات و وال استریت بعد مالیات بپردازن، شرکت های دارویی مردم را غارت نکنن که قیمت دارو تو این کشور 10 برابر مکزیک و کاناداست، یا حالا چند برابره. کشوری که تولید کننده این داروهاست. وال استریت دوباره تریلیون‌ها دلار از جیب مردم به جیب نزنه، همینطور که در 2008-2009 بیمه های پزشکی جیب مردم را خالی نکنم. ببینید همین اوباماکر قوانین و مقرراتش رو که نمشتن شرکت های بیمه و دارن یکی پس از دیگری در حقیقت مطبای خصوصی رو میبندن. من عزیزانی که اینجا هستن و مطب دارن باشون صحبت میکنم، تمام دادن به اصلاح به این شرکت های بیمه و سیستم پزشکی را به وضع امروز در نیاورن. قراردادهای جهانی به ضرر کارگران و مردم امریکا به امضا نرسد، مثل TPP و TIPP که در حقیقت به ضرر کارگران امریکا است و به نفع انحصارات. دست ثروتمندان از دخالت در سیاست کوتاه شود، که تا خرخره الان تو سیاست هم و رئیس جمهور رو و سایرین رو از رئیس جمهور گرفته تا رئیس پلیس رو اینا تعیین میکنن. ما فکر نکنیم فقط رئیس جمهور یا قوه قضاییه و امثال هم، خیلی تا رئیس مدارس رو، رئیس کودکستان ها رو، رئیس دانشگاه ها رو، تو دانشگاه ها تا مغز استخوان نفوذ کردن و اونا رو چیز میکنن، تعیین میکنن اوزاد رو. بعد رابرت رایش میگه که این مثل یک کوه آتشفشان میمانه. مردم چه کار باید بکنن؟ یا باید به سوی یک پدرسگ نجات پرست برون؟ اصلاح که son of a bitch علمان میگه son of a bitch S-O-B ما میگیم پدرسگ نجات پرست برون؟ دونالد ترامپ یه فاشیست واقعی؟ و یا باید به کسی رای بدن که واقعا میخواهد پاسخگوی خواستهایشون بشود؟ حالا ایشون میگه که برنی سندرز واقعا خواستهای مردم رو به اصطلاح چیز میکنه. من چون فرصت نیست به اون بخش آخر صحبتم راجع به تضادهای سرمایه‌داری، یه خبر از امریکا میخونم که اوضاع امریکا دست عزیزان بیاد و اونایی که به من انتقاد میکنن، این رو از نیویورک تایمز 20 ژانویه من گرفتم. به اصطلاح مرجع خود همین ها جولی بسمن این رو نوشته. اگه عزیزان 20 ژانویه مدارس فقر زده و فرو ریخته بازسازی دترویت را تهدید می کند. در مدرسه دولتی فرسوده و نیمه مخروبه کاتی آرون در حقیقت معلم اونجاست، گرمای هوا با بوی زننده و کپک زده همراه است. سوسک های به درشتی 3 اینچ این طرف و اون طرف می دوند تا توسط یکی از دانش آموزانی که داوطلب این کار شد له شدن. سوسک 3 اینچ 7 سانتی‌متر آب از سقف ترک خورده ورزشگاه به کف آن چکه می کند. میس آرون که 18 سال معلم این مدرسه بوده است می گوید ما در وسط روز جوندگانی داریم، موشای صحرایی، جوندگانی داریم که تو گویی به کلاس درس می آیم. مدارس دولتی دترویت پس از سالها بیتوجهی و سوء مدیریت در حال فرو ریختن و برای چشم انسان آزاردهنده، از نظر درسی و اکادمیک هم ورشکسته و در لبه پرتگاه ورشکستگی هم. اون وقت میگن سیاه ها عقب موندن. اینا اقلیت ها و سیاه ها که اونجا که هم باید آب آلوده به سرب بخورن که مغزشون از کار بیفته، فلج بشن از درون رحم مادر و کوچولو به دنیا بیان، تیره و عقب افتاده به دنیا بیان، و هم مدارسی فونینه که از سقف آب باید چیکه بکنه و سوسک و موش باشون سر کار دارن. آقای ریک شنایدر استاندار میشیگان در حالی که دارد با بحران شهر فلینت که برای عزیزان گفتم که آبشون پر از سربه جایی که مردم آن با آب آلوده به سر که زیر نظر مدیریت تعیین شده از همین آقای فلینت که یه سفید پوست سرمایه‌دار مسموم شدن، ناچار است با مسئله اضطراری دیترویت یعنی شهر فرق زده با اکثریت جمعیتش افریقایی تبار با مشکلات دراز مدت و وخیم رویارو باشد. مشکلات این شهر چنان وخیمند که مقامات آن میگویند سیستم مدارس عمومی شهر تا ماه آوریل کارشون به ورشکستگی کامل میرسه. بسیار نگران آنند که وضعیت مدارس دیترویت مانعی بر سر راه بیرون آمده این شهر از ورشکستگی است و غیره و غیره. هر شبت که مردم این شهر در فکرند که با شرایط وحشتناکی که مدارس چگونه می کنند جمعیت از ورشسته، دیترویت چهارمین شهر امریکا بوده. هر شبت که این شهر را دوباره برگرد، در چند دهه اخیر بسیاری از سکنان دیترویت که روز چهارمین شهر امریکا بوده ترک کردند. ما بکگراندش از یکی از پروفسورهایی که در حقیقت در همون ایالت میشیگان زندگی میکرده برای عزیزان خوندم که به دلیل بسته شدن به اصلاح صنایع اونجا چه بر سر این شهر اومده و چطور میلیون میلیون کارگرای اصلا متخصص رو که خیلی هاشون افریقایی تبار بودن بیرون کردن و بیکار شدن. از میان شاگردان کلاس چهارم تنها 27% توان خوندن دارن و نزدیک 30% توان جمع و تفریق، یعنی درس اصلا درس براشون معنی نداره. وقتی من تمام این برنامه راجب تضادهای سرمایه‌داری رو دوباره به اصطلاح دنبال میکنیم از هفته آینده. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به IFT TV عرصه و که عوض میخوام به دانشجو تیوی میره، بعدش به IFT TV هم میره و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و صداش هم گهگاهی با یه مقدار تأخیر به mmohit.org خواهد رفت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.